ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری چین خواستار اتحاد کشورهای عضو بریکس در مقابل سیاست‌های حمایتگرایانه در سراسر جهان شد. آنگلا مرکل خواستار پایان گفتگوها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد. و حدود 90 هزار تن از مسلمانان میانمار در دو هفته اخیر به بنگلادش فرار کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که کشورش میزبان رهبران کشورهای عضو بریکس است، از همتایان خود خواست برای مقابله با سیاست‌های حمایتگرایانه در عرصه تجارت متحد شوند. اجلاس سران اقتصادهای نوظهور جهان، چین، هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی موسوم به گروه بریکس به مدت 3 روز و در شیامن چین در جریان است. هفته گذشته مقام‌های چین از تصمیم آمریکا برای بررسی شیوه تجارت با چین انتقاد کرده بودند و آن را حمایتگرایانه و علیه نظام تجاری بین‌المللی خواندند. روز دوشنبه رئیس جمهوری چین خطاب به رهبران برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی از آنها خواست یک صدا سخن بگویند و تأکید کرد که این کشورها باید همکاری خود در عرصه‌های مختلف چون تجارت و سرمایه‌گذاری را گسترش دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در جریان یک مناظره انتخاباتی با رقیب اصلی خود خواستار پایان گفتگوها با ترکیه بر سر عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا شد. آنگلا مرکل در این مناظره تلویزیونی با مارتین شولتز گفت ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود. صدر اعظم آلمان افزود با سایر سران اتحادیه گفتگو خواهد کرد تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. این سخنان آنگلا مرکل در حالی بیان می شود که تنش بین آلمان و ترکیه بالا گرفته است و رقیب اصلی انتخاباتی وی نیز خواستار توقف مذاکرات با آنکارا در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده بود. 2 روز پیش از این نیز آنگلا مرکل در جریان یک همایش اقتصادی در شهر نورنبرگ گفته بود برلین باید قاطعانه به بازداشت 2 شهروند آلمانی دیگر در ترکیه واکنش نشان داده و درباره رابطه بازرگانی با آنکارا تجدید نظر کند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر دست کم 12 شهروند آلمانی با اتهام‌های سیاسی در زندان‌های ترکیه هستند. از سوی دیگر ترکیه نیز خواستار بازگرداندن اتباع خود که مظنون به هواداری از فتح‌الله گلن هستند شده است. حدود 90 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در طول 2 هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد تعداد اقلیت روهینگیا که از روز 3 شهریور از مرز میانمار با بنگلادش عبور کردند از مرز 87 هزار تن گذشته است. بنابر تازه‌ترین تخمین سازمان ملل متحد از پاییز سال گذشته تا کنون حدود 150 هزار تن از مسلمانان میانمار به آن سوی مرز در بنگلادش رفتند. مقام‌های امنیتی میانمار و شورشیان مسلمان روهینگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت‌ها متهم می‌کنند. ارتش میانمار اعلام کرده است که نزدیک به 400 شورشی را کشته است. پناهجویان روهینگیا در بنگلادش نیروهای امنیتی و راهبه‌های بودایی را به حمله به غیر نظامیان و همچنین آتش زدن منازل و روستاهای خود متهم می‌کنند. و رسانه‌های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که کره شمالی برای یک آزمایش تازه موشک بالستیک و احتمالاً قاره‌پیما آماده می‌شود. مقام‌های نظامی کره جنوبی در یک جلسه پارلمانی درباره اقدامات کره شمالی گفتند قدرت انفجار آزمایش اخیر در روز یکشنبه 50 کیلوتن بوده است. این رقم به این معناست که بمبی که در تازه‌ترین آزمایش کره شمالی استفاده شده از نمونه‌های پیشین خود 5 برابر قوی‌تر بوده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار داشته علیرضا رجایی 2 سال قبل از ابتلا به سرطان از زندان آزاد شده است. علیرضا رجایی مدیر انتشارات گام نو و زندانی سیاسی پیشین اخیراً بر اثر سرطان یک چشم و بخشی از صورت خود را از دست داده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در جلسه مطبوعاتی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی وقتی که خبرنگاری پرسید عنوان شده علیرضا رجایی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی در بیمارستان گردیده، غلامحسین محسنی اژه‌ای چنین جواب داد:
خب این آقایی که شما اسم بردید حدود 2 سال پیش پایان محکومیتش بود از زندان آزاد شده، یعنی چیزی در حدود 2 سال الان از آزادی ایشون میگذره و بنا به اون چی که گفتن، من البته از این دو سال هیچ خبر درستی ندارم، اینا شنیده های من هستش، ایشون سرطان گرفته مثل بسیار از افراد دیگه متاسفانه کشورمون، که مسئله سرطان امروز در بعضی از استانها شایع هست متاسفانه.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در سوئد و آشنا با وضعیت علیرضا رجایی، در گفتگو با رادیو فردا هرچند آنچرا که بر وی رفته است چنین تشریح می‌کند.
اگر شما در جریان محکومیت آقای رجایی قرار داشته باشید و با ایشون یا با خانواده ایشون تماس می‌داشتید، متوجه می‌شدید که آقای رجایی درگیر یک بیماری طولانی مدت بودن که این در زندان شروع شد و در واقع به دلیل اینکه مراقبت‌های لازم و اون چکاپ‌های لازم در زندان برای ایشون انجام نشد، یک بیماری که میتونست پیشگیری بشه، میتونست درمان بشه، میتونست انقدر گسترده نشه، تبدیل به یک سرطان بسیار پیشرفته و یک جورهای اگریسیو شد. برخلاف آنچه که آقای اژه‌ای امروز گفتن، بیماری ایشون تا اونجایی که من مطلع هستم و تمام دوستان آقای رجایی در جریان هستن، بیماریشون بعد از زندان شروع نشد. بیماری ایشون دقیقاً در سالهای زندان شروع شد و هم بعدهای ایشون هم همین چند روزه به بیرون اطلاع دادن که ما شاهد هستیم که علیرضا رجایی دندونش درد میکرد، گفت من فکم درد میکنه، من ناراحت هستم، و حتی پزشک زندان گفته بود که احتیاج به چکاپ دقیق دارند، اما مانع از اعزام ایشون برای چکاپ‌های دقیق میشه. حالا ممکنه برای دندان پزشکی ایشون سرویس دریافت کرده باشه یا برای سرماخوردگی خدمات دریافت کرده باشه، اما اینی که یک پزشک متخصص و یک تشکیلات دقیق‌تری بتونه چکاپ بکنه که این درد مبهم و مشکوک در ناحیه مثلا فک بالایشون چیه، چنین مجوزی رو ندادن. و در واقع میشه گفت که مسئولیت این اتفاقی که برای آقای رجایی افتاده قطعا به گردن قوه قضاییه هست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در جلسه مطبوعاتی خود بدون ذکر نام علیرضا رجایی همچنین گفت:
این فرد حدود 2 سال پیش از زندان آزاد شده. اون زمانی که تو زندان بوده هیچ گونه آثاری از این مسائل وجود نداشته. پرونده زندان اون رو به مناسبتی گرفته بودم و گزارشی که داده بودن، اون موقع مثل خیلی از افراد دیگه سرماخوردگی بوده، به بهداری مراجعه کرد، مشکل و ناراحتی دندان داشته، به متخصص دندان و دهان به خارج از زندان مراجعه کرده. اگر احیانا ناراحتی های دیگه از همین قبیل داشته، مثل هر زندانی دیگه که داره محکومیتش رو طی میکنه، یا بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه میکنن و بعد از 2 سال که از زندان اومده بیرون، آزاد شده، سرطان گرفته و ما هم البته ناراحت هستیم.
علیرضا رجایی 55 ساله، از فعالان سیاسی ملی مذهبی، مدیریت گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس و نشاط را در کارنامه دارد. وی که دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، در انتخابات سال 1378 مجلس شورای اسلامی به عنوان نامزد ائتلاف نیروهای ملی مذهبی کرسی نمایندگی را کسب کرده بود که به دنبال اقدام شورای نگهبان در بازشماری آرا جایش را به غلام علی حداد عادل داد. علیرضا رجایی در اسفند سال 1379 همراه شماری دیگر از فعالان ملی مذهبی بازداشت و در زمستان 1381 در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او همچنین در جریان اعتراضات سال 1388 ایران برای مدتی بازداشت و در اردیبهشت 1390 به 4 سال حبس محکوم و در 4 آبان سال 1394 از زندان آزاد شد. فرزانه روستایی از دوستان علیرضا رجایی در گفتگو با رادیو فردا درباره وی چنین میگوید:
ایشون فارغ التحصیلی دانشکده‌ای هستن که خیلی از دانشکده فارغ التحصیل شدن. همه میدونن که رجایی اهل دو پهلو صحبت کردن نیست، اهل دروغ گفتن نیست، اهل دو چهره بازی نیست. اگر با خود آقای رجایی صحبت میکردید، یا مثلا اگر اجازه میدادن روزنامه‌نگاران مستقل و خبرنگاران با خود آقای رجایی صحبت میکردن، نه اینکه آقای اژه‌ای از جانب آقای رجایی صحبت کنن، اون موقع متوجه میشدید که ایشون قطعا قبل از زندان کاملا بودند، آزار و اذیتی که متوجه خانواده ایشان شد، اینها همه شرایطی رو به وجود آورد که منجر به بیمار شدن رجایی شد، بیماری که منجر به تخلیل یکی از چشمایشون شده و منجر به برداشت شدن بخشهایی از فک یا مثلا گونه ایشون شده. وقتی که وارد زندان شدن دچار این مسئله شدن و الان درگیر بیماری هستن که هنوز که هنوزه نمیشه قطعا گفت که حتی با این جراحی رادیکالی که روی صورتشون انجام گرفته این بیماری به کنترل در اومده یا در مرحله دیگری ممکنه دوباره عود بکنه.
از فهرست زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته خود یا خانوادهشان با وجود بیماری در شرایط وخیم جسمانی در حبسند، برای نمونه میتوان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار، مهدی خزعلی، فعال سیاسی، رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر و زندانیان سیاسی اعتصابی دیگر در همان زندان اشاره کرد که از جمله به عدم دسترسی به خدمات پزشکی اعتراض دارند.
شنونده گزارشی بودید از بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت علیرضا رجایی، زندانی سیاسی عقیدتی پیشین. اگر شما هم درباره این گزارش و این موضوع نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو به @فرداگرام از طریق پیامرسان تلگرام ارسال بکنید. در آستانه انتخابات سراسری آلمان، دو نامزد کسب مقام صدر اعظمی این کشور، آنگلا مرکل و مارتین شولتز، شبانگاه یک شنبه در یک مناظره زنده تلویزیونی درباره مسائلی مانند سیاست پناهنده پذیری، روابط بحرانی با ترکیه و موضوعات دیگر گفتگو کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حالی که 3 هفته به انتخابات سراسری آلمان باقی مانده، نامزدهای 2 حزب رقیب این کشور، آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی و مارتین شولتز از حزب سوسیال دموکرات، شبانگاه گذشته در برابر یکدیگر قرار گرفته و درباره مسائل مهم داخلی و خارجی به بحث نشستند. این مناظره که به طور زنده از چند شبکه رادیو تلویزیونی آلمان پخش می شد به مدت 97 دقیقه به درازا کشید و مسائل مربوط به سیاست پناهنده پذیری آلمان و چگونگی برخورد با ترکیه بیش از نیمی از این زمان را به خود اختصاص داد. مارتین شولتز ضمن انتقاد از سیاست درهای باز آنگلا مرکل در پذیرش پناهجویان در 2 سال پیش که بیش از 1 میلیون پناهجو وارد آلمان شدند، صدر اعظم آلمان را به تکروی متهم کرد و برای حل بحران پناهجویی در اروپا خواهان رایزنی با همه کشورهای اتحادیه اروپا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ با اشاره به سیاست درهای باز خود در تابستان 2 سال پیش گفت در آن زمان شرایط به نفعی رقم خورده بود که نمی بایست با توسل به زور جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. برای کاهش شمار پناهجویان هر دو سیاستمدار خواهان سرعت بخشیدن به روند خروج پناهجویان رد شده شدند. روابط آلمان با ترکیه که پس از کودتای نافرجام در آن کشور رو به وخامت گراییده، موضوع بعدی این مناظره تلویزیونی بود. آنگلا مرکل گفت ترکیه با سرعتی سرسام‌آور از اصول و موازین دموکراسی دور شده و در حال حاضر نمیتوان از ادامه مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخن گفت. وی در این حال قطع کامل روابط آلمان با ترکیه را رد کرد. مارتین شولتز رقیب انتخاباتی آنگلا مرکل اما گفت دولت اردوغان پا را از خطوط قرمز فراتر گذاشته و اگر صدر اعظم آلمان شود مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد شد. به باور این سیاستمدار آلمانی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام سال پیش خود در کشورش دست به یک کودتا زده. اختلاف‌های اتمی با کره شمالی و مناسبات آلمان با آمریکا دیگر مسائلی بود که در این مناظره زنده تلویزیونی مورد بحث مرکل شولتز قرار گرفت. صدر اعظم آلمان در این باره گفت حل اختلاف‌ها با کره شمالی بدون دخالت آمریکا شدنی نیست و همزمان از کشورهای اروپایی خواست تماس با چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن را نیز از یاد نبرند. و این راه حل اصلی را در انجام گفتگوهای سیاسی با کره شمالی گره زد. برای مهار کردن برنامه اتمی کره شمالی، خانم مرکل 2 روز پیش نیز خواهان همان توافقی با کره شمالی شد که پیش از این با ایران به عمل آمد. مناظره زنده تلویزیونی میان مرکل شولتز شبانگاه گذشته به مدت 97 دقیقه به درازا کشید و در پایان نظرسنجی ها آنگلا مرکل را پیروز این مناظره تلویزیونی اعلام کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن گزارش شهرام میریان از رقابت‌های انتخاباتی آلمان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید، همیشه خبر، گزارش، گفتگو یا تحلیلی برای خواندن، شنیدن و حتی دیدن هست. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.